أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم کمک کند، یاری کند، هر آنچه مرضی رضای خداوند متعال هست بر زبان ما جاری شود. روایتی که در خدمت عزیزان هستیم روایت 34 از کتاب شریف اصول کافی. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن عبید الله بن دهقان عن احمد بن عمر الحلبی عن یحیی بن عمران عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از امام صادق علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت رو از آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل می فرماد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول دلالت بر استمرار می کنه، یعنی امیر المؤمنین این عبارت هایی که می خواهیم بیان کنیم کثیرا ما و چه بسیار این جملات رو امیرالمؤمنین تکرار می‌کردند. کان امیرالمؤمنین یقول، چه بسیار تکرار می‌کردند. بالعقل استخرج غور الحکمه. در اینجا یک کلمه غور داریم و یک کلمه حکمت داریم. کلمه غور یعنی ورود در بطن و قعر یک چیزی، ورود در عمق یک چیزی رو بهش میگن غار. بر همین به کلمه غار میگن غار. به دهانه‌ای که وارد کوه میشیم بهش میگن غار. چرا بهش میگن غار؟ به خاطر اینکه این حفره‌ای که داخل کوه هست ما به واسطه این حفره وارد دهنه کوه میشیم، به عمق کوه ورود پیدا میکنیم، برای همین به این حفره ای که داخل کوه هست بهش میگن غار. به دزدی میگن غارت. چرا میگن غارت؟ به خاطر اینکه جناب آقای دزد در اموال ما ورود پیدا میکنه، در اون مخفیگاه های ما ورود پیدا میکنه، برای همین به دزدی میگن غارت. من این مشتقات رو برای عزیزان میگم که تو ذهنشون جا بگیره بمونه. وقتی ما میگیم غار، کلمه غوره، بدونن آقا تا کلمه غار گفتیم از مشتقاتش این کلمات تو ذهنشون میمونه. و یکی هم کلمه حکمت هست. حکمت به مطالب قطعی و یقینی و مسلم میگن حکمت، یعنی به قول معروف مطالبی که مولا درزش نمیره. خب کلمه غور کلمه حکمت. حکمت خودش یک کلمه، یک مطلب 100% قطعی مسلمی که مولا درزش نمیره. حالا این مطلب 100% حتمی که مولا درزش نمیره یه سطح دارد یا عمق دارد. امیرالمومنین میفرماد به واسطه عقل شما میتونی اون اعماق حکمت رو به دست بیاری. بالعقل استخرج غور الحکمه، اون مطالب عمیق و نهفته در حکمت، نه مطالب معمولی، به واسطه عقل خارج می شود. و بالحکمت استخرج غور العقل. امیرالمومنین می فرماد به واسطه عقل انسان اون مطالب نهفته در حکمت رو استخراج میکنه، دوباره در طرف مقابل به واسطه حکمت غور عقل به دست میاد، یعنی مطالب عمیق عقلی با حکمت به دست میاد. یعنی چی؟ چطور میشه هم عقل غور حکمت رو به ما برسونه و هم حکمت غور عقل رو به ما برسونه؟ بالاخره یکیش باید کمک اون یکی باشه، مگه میشه دو طرف باشه؟ امیرالمومنین میخواد بفرماد یعنی که رابطه بین عقل و حکمت رابطه دو سویه است. چجوری رابطه دو سویه میشه؟ به این صورت که در مرحله اول عقل به ما کمک میکنه مطالب نهفته در اعماق حکمت رو استخراج کنیم و به دست بیاریم. حالا که به دست آوردیم این حکمتی که به دست آوردیم، اون مطالب نهفته داخل حکمتی که ما به دست آوردیم، اینا میشود مقدمات برای مطالب بعدی. یعنی ما هر چه از نظر عقلی پیش میریم، مطالب رو استخراج میکنیم، حکمت رو استخراج میکنیم، عقل ما بسنده نمیکنه و عقل ما در یه جا توقف نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ از همون اعماق حکمتی که به دست آورده اینا رو دوباره صغرا کبراش میکنه مرتبه بالا، مرتبه بالا رو که به دست آورد دوباره صغرا کبراش میکنه مرتبه بالا. برای همین امیرالمؤمنین میفرماد به واسطه عقل غور حکمت به دست میاد، به واسطه حکمت غور عقل به دست میآید. به این معنا میشود و به حسن سیاسه یکون الادب و صالح. کلمه سیاست در لغت به معنای تدبیره، به معنای مدیریته، به معنای چاره‌جوییه. فرق سیاست با مدیریت و تدبیر که از ریشه دبره میاد، ریشه سیاست از سوسه اومده، از سیسم اومده، ولی بیشتر از سیسم اومده. کتابای لغت رو نگاه کنین، هم از سوسه معنا کردن و هم از سیسم معنا کردن. به وسواسی هم که میگن وسواس، نه اون وسوسه هستش، نه اون وسوسه هستش، اشتباه کردم، که از ریشه وسوسه اومده، از ریشه سوسه اومده، از ریشه سیسم اومده، ولی از سیسه بیشتر معنا کردن. کار نداریم. فرق سیاست با مدیریت و با تدبیر چیه فرقش؟ فرقش اینه که در بطن سیاست دقت نظر، عمیق شدن و دقت کردن نهفته است. برای همین در بعضی از کتاب‌های لغت اینجوری معنا کردن، سیاست رو گفتن یعنی تدبیر برای اون کوره راه‌ها، یعنی اون مطالبی که در هم پیچیده شده، گنگه، اونجا میگن سیاست میخواد. برای همین کلمه سیاست رو هم به کار میبرن. برای خدمت شما عرض کنم که اهل بیت هم در زیارت جامعه میخونیم و ساست العباد، سیاست مداران بنده های خدا. البته الان تو ذهن ما تا میگیم فلانی سیاست مداره، فلانی سیاست داره، فلانی اهل سیاسته، فورا تو ذهن ما میاد که یک انسان مثلا قلطاقی، پدر سوخته‌ای، یا مثلا نه این معنایی است که اشتباهاً در ذهن قرار گرفته، یا چون خیلی از سیاستمدارا اینجوری بودن این معنا به این سمت و سو سوق پیدا کرده. و الا سیاست در اصلش هم تدبیر کردن. اهل بیت رو هم سیاست العباد میگیم، برای همین داریم میگیم دیگه، یعنی اینا سیاستمداران بنده های خدا هستن که به روش های حسن تدبیر امور مردم کنن. و به حسن سیاسه یکون الادب صالح. اگر یه نفر میخواد ادب صالح داشته باشد، باید حسن سیاست داشته باشه. کلمه ادب رو ماها معمولا خدمت شما عرض کنم که ادب رو به تعامل و سلام احوال پرسی کردن و خوشو بش اینجوری داریم تلقی میکنیم، میگیم فلانی آدم با ادبیه، میگیم یعنی که سلام علیک خوبی میکنه، مثلا خوش برخورده اینطوریه، در حالی که کلمه ادب به معنای روشه. اگر بله سلام علیک درست انجام دادن و ارتباط صحیح و مسائلی از این قبیل، اینا همش چیه؟ اینا قسمی از معنای لغوی ادبه. امیرالمومنین میفرماد به حسن سیاست، به واسطه سیاست نیکو داشتن، ادب صالح به دست میاد. یعنی اگر شما میخوای روش صحیح پیدا بکنی، روش درست رو به دست بیاری، باید تدبیر درست داشته باشی. تا تدبیر درست نداشته باشی ادب صالح پیدا نخواهی کرد. امیرالمومنین کلمه حسن رو به کار برده، حسن سیاست، نمیفرماد به سیاست. چرا؟ چون سیاست یک کلمه ایست که دو تا معنا بگیم میتونه داشته باشه، یا مثلا اینطوری حسن سیاست به خاطر اینکه ما سیاست نیکو داریم، سیاست غلط هم داریم، به قول معروف سیاست اهل بیتی داریم، سیاست بنی امیه هم داریم. امیرالمومنین میفرماد اگه روش خوب اگه ادب صالح میخوای باید سیاست داشته باشی، نه حسن سیاست باید داشته باشی. و الا سیاست رو خیلی دارن، از کوره راه خوب در میرن، قالتاق بازی میکنن، زیر میزی میدن، دزدی میکنن، یا مثلا از نه حسن سیاست باید باشن. و قال واو نداره، من واو رو اضافه کردم اشتباه شد. قال ضمیر قاله میخوره به امام صادق، چون روایت رو امام صادق از امیرالمومنین نقل میکرد دیگه. قال امام صادق علیه السلام فرمود و کان یقول، باز امیرالمومنین کثیرا ما میفرمود، کان یقول، خیلی وقتا این جمله رو امیرالمومنین میفرمود. چی میفرمود؟ میفرمود التفکر حیات القلب البصیر، فکر کردن زندگی قلب بصیر هستش. قلب دیگه هم تذکر دادیم ما، قلب نه به معنای اون عضوی که در قفسه سینه سمت چپ ما هست که خون رو پمپاژ کنه به بدن برسونه، نه این قلب نیست. قلب به معنای اون روح انسان، به معنای مثلا حالا بگیم مغز، به معنای روح مغز، اینو باید بگیم. تفکر حیات زندگی قلب بصیر است. یعنی چی تفکر حیات قلب بصیره؟ یعنی این که اگر انسان تفکر در کار نداشته باشد چی می شود؟ او دیگه مرده محسوب می شود، او دیگه انسان زنده ای نخواهد بود، او مرده است. در واقع میتون بین الاحیا، بله اینجا یک روایت دیگه اینجا میخواستم، اینجاست روایت سیوم، روایت سی، آخر روایت سی رو نگاه بکنید. امیر آقا بله امیرالمومنین دوباره روایت از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین فرمود فقد العقل فقد الحیات. عبارتون اخرای همینه، فقد العقل فقد الحیات ولا یغاسو الا بالاموات. کسی که عقل نداشته باشد، یعنی عقلشو به کار نندازه ها، قبلا تذکر دادیم اونی که عقل ندارد مریض است، او دیوانه، بدون عقل بهش نمیگن، اونو بهش میگن چی؟ مبتلا. روایتشو قبلا صحبت کردیم که او بی عقل بهش اطلاق نمیشود، اصلا تو این محدوده بحث ما نمیاد. امیرالمومنین در روایت سیوم فرمود فقد العقل فقد الحیات ولا یغاس الا بالاموات. کسی که عقل نداشته باشد اصلا او رو با زنده ها مقایسه نکنید، فقط با مرده ها مقایسه میشود. حالا اینجا امیرالمومنین فرمود التفکر حیات القلب البصیر، تفکر فکر کردن، عقل رو به کار انداختن برای قلب بصیر حیاتشه. یعنی اگر که عقل تفکر رو از قلب بصیر بگیری مرده است، که در اون روایت سیوم امیرالمومنین فرمود چی؟ لا یغاسو الا بالاموات. کما یمشی الماشی فی الظلمات به نور به حسن تخلص و قلت تربص. چقدر قشنگ امیرالمومنین فرمود تفکر زندگی است برای قلب بصیر، مثل انسان رونده‌ای که انسانی که یک راه را میپیماید در ظلمات، در تاریکی هایی که داره تاریکی موج میزند با چراغ داره میره. شما حالا تو شهر رو دقت نکنی، کار به شهر نداریم، شما برو وسط بیابون تو جاده که داری میری، همونجا یک لحظه چراغ ماشین تو خاموش کن، چراغ موتور تو خاموش کن، تو وسط بیابون که داری میری اونجا چراغ دستی تو خاموش کن، هیچ جره دیگه نمیبینی. امیرالمومنین فرمود کسی که راه رونده هستش با نور داره حرکت میکنه، اونیم که داره تفکر میکند با تفکرش داره ادامه زندگیشو میده. خب اونی که چراغ دارد و نور دارد، چراغ دارد و نور داره، هم چاله چوله ها رو میبینه، تو چاله چوله ها نمیفته و هم روز راه رو تون 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 میده و میره. شما یه بار ماشین تو چراغشو خاموش کن، حرکت کن برو، با سرعت 20 تا 30 تا دیگه بیشتر نمیتونی بری، ولی چراغ تو روشن کن، با 100 تا سرعت میری، 100 تا سرعت میری تو یه چالم نمیفتی، ولی اگه چراغ نداشته باشی با 20 تا سرعت میری تو 50 تا چاله چوله میفتی. برای همین امیرالمومنین فرمود به حسن تخلص، اونی که چراغ داره در روز، در شب میره، چراغ داره تو تاریکی داره میره، حسن تخلص دارد، یعنی از این راه خلاص میشود، راه رو به اتمام میرسونه، حسن تخلص دارد. قلت تربص، تو راه هم اینقدر نمیمونه، با سرعت 100 تا داره میره، چاله چوله هم توش نمیافته. ولی اونی که چراغ نداره با 20 سرعت میره، آخرش هم چاله چوله میرفته اگه راه رو گم نکنه. خب این هم از روایت 34. و اما روایت 35 و روایت 36، این دوتا روایت در کتاب اصول کافی در چاپهای قدیم نیست، این دوتا روایت در چاپهای قدیمی نیست و در شرح شرح اصول کافی در اونجا هم نیست، در شرح ملا صالح مازندرانی نیست، در کتاب مرآت العقول نیست، شرح ملا صدران نیست، شرح میرداماد نیست، در هیچ کدوم از شرحها نیست، فقط در کتاب مرآت العقول هست این روایت، ولی مرحوم مجلسی هیچ توضیحی نداده و شاید هم بعداً در چاپها این روایت رو اضافه کردن، ولی مرحوم مجلسی این را در کتاب خودی ظاهراً نداره. بر همین بعضی از کتاب‌های اصول کافی این دوتا روایت رو شماره هم نزده، داخل پرانتز فقط دوتا روایت رو آورده به عنوان روایت الف و روایت ب. برای همین ما روایت رو فقط ترجمه می‌کنیم و رد می‌شیم، هیچ توضیحی براش نداریم. فقط برای اینکه ناقص نمونه بحثمون، فقط روایت رو ما ترجمه میکنیم و به ترجمه بسنده میکنیم و رد میشیم. روایت از امام صادق علیه السلام میگه روایت، البته من این روایت رو در کتب دیگه هم دیدم، در هیچ کتابی نیست، در هیچ کتابی نیست، نه از کتب قدما نه از کتب متأخرین، در هیچ کتابی این دو تا روایت من ندیدم، نیست جایی. اگه شایدم هست من پیدا نکردم، ولی من گشتم تحقیق کردم جایی پیدا نکردم، ولی در کتاب اصول کافی در چاپهای قدیم جدید هست، ما ترجمه میکنیم، در حد ترجمه و رد میشیم، هیچ توضیحی هم برایش نداریم. روایت از امام صادق علیه السلام، روایت طولانی بوده، تقطیع شده روایت، یه تیکه از روایت اومده. امام صادق علیه السلام میفرماد ان اول الامور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل. ان مشبهتون بالفعل، اول الامور تو آخر اینا همه عطف میشود، میشه اسمش، العقل میشود خبرش. اول هر کاری و مبدا هر کاری و قوت و استحکام و استحکام هر کاری و عمارتش، آبادانی هر کاری که نفع برده نمی شود به هیچ چیز مگر به اون، عقل است. به هیچ غیر از عقل، اگه عقل نباشد به هیچ چی نمی توانی نفع ببری، فقط به عقل. توضیح نمی دیم، فقط ترجمه می کنیم. عقل، کدوم عقل؟ الذی جعله الله زینتا لخلقه، اون عقلی که خداوند متعال اون عقل رو زینت برای خلق خودش قرار داد، یعنی مایه زیبایی و زینت و مایه آرایش خلق خودش قرار داد. خلق در اینجا منظور انسان ها هستن. خب بله دیگه، انسانی که عقل نداشته باشد، درک و فهم نداشته باشد، او دیگه زینتی ندارد. و نورن لهم، خداوند متعال عقل رو نور برای دیگران قرار داد. قبلا کلمه نور رو ما توضیح دادیم، گفتیم نور یعنی چی؟ مایظهر به الاشیاء. نور آن چیزی است که به اشیاء میتابد تا اشیاء هویتشون بر ما پیدا بشه. مایظهر به الاشیاء در ترجمه نور میگن مایظهر به الاشیاء. خداوند متعال عقل رو نور قرار داد که چی؟ ما بتونیم اشیاء رو درک بکنیم. کلمه نور رو قبلا توضیح دادیم، دیگه اینجا توضیح نمیدیم. فبالعقل عرف العباد و خالقهم، به واسطه عقل بنده ها خالق خودشون تشخیص میدن و انهم مخلوقون، و درک میکنن که خودشون مخلوق خدا هستن. و انه المدبر لهم، مدبر لهم، و خداوند متعال مدبر است برای بنده ها. و انهم المدبرون، و بنده ها تحت تدبیر خداوند متعال هستن. مدبرون اسم مفعول، مدبر خدا، خدا مدبر است، ما مدبریم. و انه الباقی و هم الفانون، خداوند متعال باقی است و ما فانی هستیم. و استدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. انسان ها استدلال میکنن به واسطه عقلشون بر هر چیزی که دارن میبینن از خلق خداوند متعال، یعنی از خلق خدا برای استدلالات خودشون بهره برداری میکنن. مخلوقات خدا مثل چی؟ آسمان، زمین، ماه، خورشید، ماه، شب، روز. انسان ها از این خلق خدا یعنی مشاهدات، اینایی که دارن مشاهده میکنن، برای استدلال خودشون بهره برداری میکنن. و به ان له و لهم خالقا، انسان ها درک میکنن که برای خودش، یعنی خود انسان، و برای این مخلوقات آسمان و زمین و شمس و قمر اینا، یه خالقی هست. و مدبرن، یه نفر هست که اینا رو تدبیر میکنه، یعنی در از اول کار اینا رو خلقشون کرده و الان داره چیکار میکنه؟ اینا رو تدبیر میکنه و امورشون رو اداره میکنه. لم یزل ولا یزول، خداوند متعال همیشه بوده است و زائل نخواهد شد، همیشه خواهد بود. و عرفوا بهی الحسن من القبح، درک میکنن به واسطه عقلشون حسن قبرا و ان الظلمت فی الجهل و ان نور فی العلم، ظاهرن من اشتباه خوندم، و ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم، شاید هم درست خوندن نمیدونم، این دفعه درست خوندم و قبلیشو دارم میگم، و درک میکنن که ظلمت در جهل است. ظلمت یعنی چی؟ مقابلش نگاه کن، و نور فی العلم، نور در علم است. همین الان گفتیم نور یعنی مایه از هر رو بین اشیا. اگر شما علم داشته باشی حقیقت اشیا رو درک میکنی، اگر نداشته باشی مثل تو تاریکی میمونی که اشیا رو نمیبینی، مثل همون میمونی دیگه. فهازا ما دل لهم علیه العقل، اینایی که ما گفتیم آسمون میبینه زمین میبینه باشه استدلال میکند، به خدمت شما رسم رب رو میفهمد، مربوب رو میفهمد، خالق رو میفهمد، مخلوق رو میفهمد، همه اینا، اینا چیه؟ به واسطه عقل است. ما دل لهم علیه العقل، همه اینا چیزهایی است که دل لهم دلال راهنمایی میکند مردم رو به اون چیزا عقل. قیل، یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام بود، از آقا سوال کرد، فهل یکتفیل عباد بالعقل، آیا بنده ها فقط به واسه عقل کافیه براشون، همینقدر عقل برای همه زمینه ها کافیست دون غیرهی، غیر از عقل چیز دیگه نمیخواد؟ قال ان العاقل لدلالت عقله الذي جعله الله قوامه وزینته وهدایته علم ان الله هو الحق. بله، عاقل انسانی که عقل دارد به خاطر راهنمایی های عقلش هستش که جعله الله قوامه و زینته، خداوند متعال برای او قوام قرار داده است، استحکام فکری قرار داده است، استحکام درکی قرار داده است، زینت برای او قرار و هدایته، هدایت برای او قرار داده است. به واسطه این عقلی که خداوند متعال قوام و زینت و هدایت بهش داده، علم ان الله هو الحق، درک میکند که خداوند متعال حق است و انه هو ربه، خداوند متعال رب اوست، پرورش دهنده اوست، و علم ان لخالقه محبتا و ان له کراهیه، خداوند متعال یه سری امور محبوب اوست و یه سری امور مبغوض اوست، کراهیت دارد، و ان له طاعتا و ان له معصیه، این نسبت به محبت هایی که خدا دارد اطاعت انجام می شود، عصیان انجام می شود، نسبت به اون مواردی که کراهت دارد محبت طاعت انجام می شود، معصیت انجام می شود. فلم یجد عقله یدله على ذلك و علم، پس عقل او در تمامی مراحل دلالت میکند او را بر این مطالب، یعنی هر موردی رو که به دست میاره، یعنی لم یجد شیئا، لم یجد موردن، لم یجد مثلا موضوعن، هیچ موضوعی رو به دست نمیاره مگر اینکه عقل او رو دلالت میکند بر این محبت و در بر این کراهت. و علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم، میداند که به این طاعت و معصیت خدا نمیرسد مگر به واسطه علم و طلبهی، به علم و طلب علم، و انه لا ينتفع بعقله ان لم يصب ذلك بعلمه، او میداند، انسان عاقل میفهمد که نفع، انسان نفع نمیبرد به عقلش اگر عقل او به علم منتهی نشود، یعنی فقط به همین حس و قبه نیست، باید کوشش کنه بره جلو تا به علم برسد، مقدمات رو طی کنه و بره جلو. فوجب علی العاقل طلب العلم، پس واجب است بر انسان عاقل اینکه طلب کند علم را و ادبی را که لا قوام له الا به، و علم و ادبی را کسب کند که قوامی نیست مگر به این عقل. خب این از این روایت که ما گفتیم فقط ترجمه میکنیم، و اما روایت بعدی هم سند نمیخونیم، فقط ترجمه میکنیم. صفوان ابن مهران الجمال قالا سمعنا همران ابن اعیان و صفوان ابن مهران جمال، میگه ما دوتا خدمت امام صادق بودیم، از آقا شنیدیم که فرمود لا غنا اخصب من العقل. اخصب یعنی ثمر بخشتر. هیچ سرمایه‌ای و هیچ سرمایه بگیم، همون سرمایه بهتر از هم است، هیچ سرمایه‌ای سودمندتر از عقل نیست. ولا فقر احط من الحمق. احط به معنای از ریشه حطته، به معنای فرود آمدن. و هیچ فقری انسان رو فرو نمی آورد بیش از حمق. حمق یعنی کم عقلی، بی عقلی. ولا استظهار فی امر به اکثر من المشورت فی. استظهار زهر یعنی پشت، استظهار یعنی طلب پشت. طلب پشت یعنی طلب کمک به معنای یاری خواستن. استظهار هیچ یار و یاوری در امر به اکثر من المشورت فی. هیچ یار و یاوری در هیچ کاری سودمندتر از مشورت در او نیست. یعنی اگه میخوای در هر کاری سودمند باشی و مشور و نفع ببری، چیکار کن؟ با مشورت پیش برو، کمک کار میگیری، دعت عقل میاد رو هم استفاده میکنه. و شاور هم فی الان فیضا عظم تفتوکل. خب این دوتا روایت رو ما هیچ توضیحی سرش ندادیم، به خاطر اینکه در کتب روایی ما نیست، ولی خب در کتاب‌های جدید اصول کافی اومده. ما فقط ترجمه کردیم که عزیزان اگه خواستن تحقیق چیزی درش داشته باشن یا هرچی، ترجمه شده باشد. و ما هیچ صحبتی در رابطه با این روایت نکردیم. مرحوم کلینی میفرماد و هازا آخر و کتاب العقل و الجهل. این آخر کتاب عقل و جهل بود. والحمدلله وحده و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم. کتاب عقل و جهل تمام شد. فردا انشاءالله وارد کتاب، جلسه بعدی وارد کتاب علم خواهیم شد که برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.